رابطه اروپا رو حالا میخوام اینجا تلویحاً اشاره بکنم، میگفتش که اسرائیل یه بیمار هاره، خب این دیگه درمان نداره، یعنی یه بیمار اسکیزوفر، یعنی بیماری روانی بسیار کشنده که طرف دست به انتحار میزنه.
بله.
و پدر مادر این حاضر میشه برای داد بیمارستان، یعنی عزیزشه، جانشه، چاره تسلیم و عدد تمکین اینجا به تمکین بکنه.
بله.
اون تمثیلش این بود که بله اسرائیل هم امروز یک بیمار روانی که پزشکا اون رو جوابش که گفتن این درمانی نداره، حالا مونده دست آمریکا. آمریکا مجبوره که یا در تیمارستان نگه داره یا اینکه نه یک جوری بالاخره، چون برای آمریکایی اون چیزی که شرط هست اساساً استراتژی منافع است، نه دوست دائم نه دشمن دائم، بلکه منافع دائم. منتها منافع دائمشون رو ختم در اسرائیل میدونستن، اما وقتی که ببینن که واقعا اسرائیل منافع آمریکا رو در منطقه با شرارت خودش میبره زیر سوال، خب مگه عرب دیوانه است؟ مگه عربستان کشور عربی؟ خب میترسن، میگن آقا انرژی ما به باد میره، آمریکا الان روزانه 5 میلیون بشکه نفت از کجا؟ از عراق داره میبره نفت در مقابل غذا، یعنی چی؟ امنیت اقتصادی جهانی آمریکا از کجا تامین میشه؟ از هارتلند زمین کجاست؟ خلیج فارس انرژی دنیا رو پمپاژ میکنه. خب پس بنابر این قدم رؤسای ایالات متحده آمریکا بی‌خرد نیستن که تا پای جان بیستن در مقابل اسرائیل قاصد. پس یکی از علائم و نشانه های جهاد تبیین اینه که ما ببینیم که الان در کجا قرار گرفتیم، که آمریکا با چه ذلت و خفت خاری دیگه حاضر نیست خودشو بیش از این هزینه کنه، اروپا بیش از این هزینه بکنه. اون علائم و نشانه های سقوط اضمحلال اسرائیل اینجا میتونیم ببینیم، دقیقاً ببینیم که بله آمریکا خسته شده، میگه که این بیمار پزشکا جوابش کردن قابل درمان نیست و این دفع شدنی است. اینجا هستش که به خاطر منافع خودش میکشه کنار. اون تحلیلگر قلبی که همچی تحلیل داشته که خود من این تحلیلم دارم، معتقدم که به هر صورت مجموعه شرایط مخصوص کلام، مجموعه شرایطی شما به چارگانه ها اشاره کردید، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، هویتی، نظامی و پرستیژ و دیپلماسی، اینا اینا در کنار هم بذاریم، میبینیم که بله در یک وزن کشی بسیار سخت اما مقاوم ملت، مقاوم منطقه، نه فقط فلسطین، جهان اسلام به رهبری جمهوری اسلامی ایران، به ذکاوت و هوشمندی و قدرت اثبات پاور جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، میبینیم که اینا رو در آستانه استیصال و درماندگی و انزجار بین المللی قرار داده.
آقای دکتر حاجی خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. ما یه پرسشی رو هر روز در برنامه روی موج مقاومت مطرح میکنیم و از مخاطبین همیشه همراهمون میخوایم که به ما این پرسش رو پاسخ بدن. میخوام به عنوان پرسش پایانی از شما این سوال رو بپرسم و پاسخ شما رو هم داشته باشم. این که تصور میکنید که نقش جوانان ایرانی در تبیین حقیقت فلسطین چی میتونه باشه و این جوانان عزیز و غیور ایرانی چطور میتونن که نقش آفرینی رو در عرصه جهانی به منصه ظهور برسونن؟
ببینید من نمیخوام اقراق بکنم و واقعا نمیخوام حس ناسیونالیستی ایرانی داشته باشم که حالا عزیز هم است برای ما، اون خودمون ایرانی هستیم. میخوام یه واقعیت رو بگم. واقعیت اینه که روح شجاعت و روح ایستادگی و نظریه گفتمان رو، گفتمان مقاومت رو، آغازین این نظریه گفتمان مقاومت برگرد گرفته از فرهنگ مقاومت جمهوری اسلامی ایران بود. حالا حضرت امام رحمت الله علیه در دفاع مقدس ما در مقابل دنیا ایستادیم. خب کیا لبیک گفتم به حضرت امام رحمت الله علیه؟ همین جوانایی که شما اشاره کردید دیگه،
همون سربازانی که سال 42 در گهواره بودند.
آفرین. اونا اومدن. یعنی نگاه کنید ببینید الان الگوهایی که حزب الله لبنان و جبهه مقاومت که من باشون ارتباط دارم، واقعیت اینه که سوده هاشون، ذکرشون، دعاشون، نیایششون، کمیلشون و سایر اون چیزهایی که رزمنده های ما شبانه عشق می‌ریختن، با خدا نجوا می‌کردن، راز و استشاری همچین روحیه‌ای دارند. استشاری یعنی چی؟ یعنی اینکه بره یه مین. مگه الانی که توی فلسطین، توی لبنان عملیات استشاری انجام میدن، از کجا آموختن؟ یعنی شما فکر میکنید که من خدا نکرده قصد توهین به هیچ ملتی ندارم، و یعنی شما فکر میکنید که قدیما از قبل از سال 2000 که من اشاره کردم که اینقدر با عرض تأسف ملت عرب رو تأخیر کرده بودن، اگر ملت عرب خب یک رهبری از جنس حزب‌الله لبنان داشت که متأثر از رهبری امام و حضرت آقا بود، خب اون عملیات سخیف و اون تأخیر انجام نمیدادن که به خاطر فرمودید. اینجا هستش که میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون روح مقاومت و اون جسارت و اون استشاری به شهادت طلبی و استثمندی در جوانای عرب ما قبل سال 2000 نبود. آقا نبود. خب چه کسی تزریق کرد؟ شما چون اشاره کردید به نسل جوان ایرانی، او این برگرفته از آیین و مکتب و منشور شهادت و گفتمان جوانهای جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایرانی که ما دیدیم. خب اونجا مسابقه میداده، حالا من سنم اختزا میکنه که در جبهه و جنگ بودن.
بله.
بعد اونجا میدونید بحث آخر اینقدر داوطلب بودش،
سمت بر پرواز بود.
آفرین. بعدم بعد به قید قوره انتخاب میکردن که چی رش آقا بره روی مین، شب بره روی مین معبر باز بکنه. ببینید یه همچی روحیه‌ای رزمندگان ما داشت. بعد امام فرمود که من پایان جنگ، فرمود که ما داده ها و ارزش های گفتمان و مقاومت و ارزش های انقلاب اسلامی رو صادر کردیم. یعنی چی؟ اون روزی شد نمیتونی سیاسی نمیتونه امام چی داره میگه، چی رو ساده کردیم، کجا چیزی بعد زفشانی شد، کجا ها رد. خب میبینیم که این عقاید، این تفکرات، این گفتمان رفت بعد زفشانی شد در دنیا. چه کسانی گرفت؟ شما اشاره کرد جوانای عرب متأثر از کیا بودن؟ از مکتب و از منشور مقاومت رزمندگان ایرانی. بالاخره این درس تاریخه که اعراب از جمهوری اسلامی ایران گرفت و این عزت و افتخاری که واکسن بود، یعنی واکسن مقاومت، واکسن شهادت، اینا رو واقعا در یاخته های وجود نسل جوان عرب تزریق کردن. و اگر نبود انقلاب اسلامی، اگر نبود گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی، اگر نبود اون رویه شجاعت طلبی و اون استکبار ستیزی جمهوری اسلامی ایران، آیا امروز واقعا مقاومت در فلسطین بود؟ آیا امروز اسرائیل همون اسرائیلی که الان ذلیله، الان ذلیل بود؟ نه نه نه، پاسخ منفی است. حتما اونو جسورتر می شدن، حتما گستاختر می شدن. بنابراین می خوام پایان عرضم این نکته باشه که این گفتمان مقاومت، فلسطین برگرفته متأثر از گفتمان ایثار و شهادت مقاومت جوانهای ایرانی دهه 60 یه اتفاق عجیبی در حوادث و رخدادهای اجتماعی،
اصلا انعکاس همین راهای دکتر ما در جوانان دهه 70مون امثال شهید حجاجی ها در اتفاق مدافعین حرم هم دیدیم.
بله این ادامه داره، این بله. ادامه داره، این نهضت ادامه داره. اما میخوام این نتیجه سخنم این باشه که میخوام به شما بگم که همین حرارت، همین داغی، همین شور، همین شوق و پیوستگی این امتیازات معنوی باعث شد که اتفاقی در دنیای استبداد و استکبار و زور و قدرت بیفته. و اون چی بود؟ اون این بود که جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، ببینید، شاخ اقتدار استکبار رو شکست. اسرائیل که ذلیل تره، اسرائیل که سرباز پیاده و استراتژیک ایالات متحده آمریکاست. واقعا اینا مثلا پرورده پیاده نظام اونه، بس خیلی فراتره. جبهه استکبار خیلی بزرگتر بوده بود. اون شاخ اقتدار ایالات متحده آمریکا و به تبعیت اون شاخ اقتدار اسرائیل نزد جوانهای عرب شکسته شد. این شاخ اقتدار شاخ جگره، دقت میکنی؟ زور با زور فیزیکی با زور جگر فرق میکنه. امروز اون زور جگر اسرائیل زهرش گرفته شده. این مهمه. بعضی دیدی مثلا قدرت دارن و خیلی آدم تنومندی هستن، ولی اقتدار ندارن، زور جگر ندارن. دقت کردی؟ اما این زور جگره که در مقابل تربیگی و چاقی دنیای استبداد استکبار و ظلم وای میسته. این اقتدار شکسته شده.
و یه مؤلفه دیگه که آقای دکتر شاید باید بهش اشاره کرد اینجا در تکمیل فرمایش شما، من تمایل دارم حضرت عالی حتما راجبش توضیح بدید، بحث ولایت مداری است که در مجموعه محور مقاومت مشاهده اون هستیم. یه خاطره نقد میشه، من اینو عرض میکنم و شما توضیح تکمیلی رو بفرمایید. به عنوان جنبندی این که میگفتن که از یکی از نزدیکان سید حسن نصرالله سوال کردن که ارتباط شما با سید حسن چگونه است، گفت ارتباطمون این گونه است که اگر سید حسن الان به من بگه بمیر، خودم میمیرم.
بله.
بعد برگشتن گفتن که نظر شما راجع به رهبر حکیم انقلاب چیست؟ برگشت گفت انقدر من ارتباطم با ایشون از حیث ولایتی گفته بودن که این گونه است که اگر بگه سر سید حسن نصرالله رو بردار بیار، در لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم. این ولایت پذیری که در بین محور مقاومت هست شاید یکی از شاخصهایی است که اون مؤلفه است، از جمله مؤلفه‌هایی که محاسبات دشمن رو به هم می‌ریزه.
ببین طبعا همینطوره. حالا بحثا خیلی طرار و خیلی زیاد و دامنش خیلی گسترده و وسیع هست، در چند دقیقه و اینا نمیشه واقعا، اما شما خلاصه هم اشاره کردید. بله، اصلا کلا رأس این کالبد و اون نفس این جس بالاخره یک روح ایدئولوژیک هست و اون هم متأثر از یک الگوه دیگه، متأثر از الگو. حالا اون الگو هم مکتب میتونه باشه، اما الگو فقط در مکتبی که کاغذ و کتابت باشه که این که خب خیلی سخته برای جامعه. یک رهبری میخواد، مفسری میخواد، یاد اون الگو رو تبیین بکنه، ترسیم بکنه، مهندسی بکنه. بله، حالا ما میذاریم ولایت، اونجا ممکنه اسمش چیز دیگه ای باشه.
بله.
اما اون چیزی که مشهود و ملموسه همون رهبریه، رهبری صدیق پاک.
همون چیزی که شما در اون اتفاقی که برای جهان عرب افتاد و شما روایتش رو کردی جاش خالی بود.
احسن، آفرین. پس بنابراین آفرین. حالا من یه نگاه کوتاهی هم داشته باشم. ببینید شما نگاه کنید، رهبری با رهبری فرق میکنه. اتفاقا یکی از دلایل واپسگرایی، فمود و تسلب شرایی اینه، خب ایدئولوژی جبهه مقاومت تا سال 2000 همین بود که رهبری شجاع نداشتن، یعنی رهبری که آمیخته ای از سنت، دین، احکام الهی باشه و روح مقاومت برگرفته از ارزش‌های متعالی انسان دوستانه و خدا مهترانه باشه. این نبود. و شکست تلخی که جبهه عرب و به تبع اون فلسطینی ها تو این 75 سال زج کشیدن، خیانت رهبراشون بوده. تا به امروز ما نهله هایی از خیانت رهبران رو از جنس ابو مازن
بله.
میبینیم دیگه واقعا.
بله. بله.
جالبه که در سایه ولایت مداری یا در سایه اون نقش جهان معنوی، و خدمت شما عرض کنم که رهبر معنوی، حالا به یه تعبیری جهان معنوی نه رهبر معنوی، این رو در کجا دیدن؟ در ولایت فقیه دیدن. ولایت فقیه یک نظریه است، یک نظریه متعالیه. خب از کجا گرفتن؟ حتما از مساسد گرفتن. خب امام مساسد از کجا گرفت؟ از امام گرفت، از مکتب امام رحمت الله علیه گرفت. ببین این رد بحث همینی که شما اشاره میکنید، بحث ولایت فقیه، دقیقا متادی و نشانه های بارز، شفاف، روشن، چیزی که الان بچه های ما، اینایی که شما مدافع عرم گفتید، واقعا به اشاره سید علی خامنه‌ای عشقشونه، وجودشونه. یعنی این عشق ولایت تبلور پیدا کرده در وجودشون، در جانشون. در حزب الله لبنان هم حالا سید حسن نصرالله به یه شکلی، اما بالاتر از اونشون، امامشون، مقتدارشون، مقام حضرت رهبری متظله العالیه. این رو من ارتباط دارم باشون.
بله.
دیدم واقعا، حس کردم، با عشق دارم میگم، عشقشون رو من لمس کردم دارم میگم. تکرار فرمایید. پس نوع رهبری خیلی متفاوته. نوع رهبری اینجا بود که دقت کنید ملت عراق در فلسطین از چند چیز عبور کردن. یکی از رهبران خائن عبور کردن، یعنی دیدن که خب چیکار باید بکنن. اسرائیل اگر بخواهن اقتدار بکنن به اون رهبرای مثل سادات و نمیدونم عرفات و بعد ابو مازن و محمود عباس، همون باشه همون کاسه هست دیگه.
بله.
آقا از این عبور کردن، به کی تحصیل کردن؟ به سید حسن نصرالله. خب سید حسن نصرالله مولد کیه؟ مقام معظم رهبری، شاگرد ایشونه. درسته؟ پس بنابراین برای این که پیروز بشن از رهبران خائن عرب عبور کردن. دیگر چی عبور کردن؟ از سازمان‌های حقوقی، از سازمان‌هایی که
سازمان‌های ناکارآمد حقوقی.
بله بله، از اونها هم عبور کردن.
بله.
اونها هم پاسخگو نیستن. به چی رسیدن؟ به این رسیدن که دنیا دنیای زوره. خب حالا به تعبیر من میگم که دنیا دنیای زوره، جزیره گورکاست. در جزیره گورکا انسان‌های مظلوم خب مورد دستورد گورکای وحشی قرار میگیرن. دقت کردی؟
بله.
این یک نظریه است. در مقابل قدرت، قدرت. در مقابل تهدید، تهدید. در مقابل توازن قدرت، توازن قدرت. توازن تهدید، توازن تهدید. توازن وحشت، توازن وحشت. خب این ایجاد کرده. در سایه همون رهبری فرزانه، حکیمانه سید حسن نصرالله، جمهوری اسلامی ایران و یمن، ما می‌بینیم که واقعا امروز یمن چقدر شکوفاز. چقدر 8 سال تمام بر عربستان جنگی، 8 سال تمام مدام در سایه همین ولایت نداری بود، ایستادن جنگیدن. خب از اینا عبور کردن، از اینا عبور کردن و اون گفتمان مقاومت در سایه ولایت مداریشون واقعا یک ثمره داد به نام اتحاد و انسجام و به هم آمدن همه ملت های مسلمان و سایر ادیان، سایر حکومت ها، سایر احساسات هم به تبع این برانگیخته شد. یک کمپلکس بین المللی و جهانی ایجاد شد و آمریکا رو مضطرب‌تر از گذشته.
بله.
کرده اسرائیل رو دغدغه‌اش رو بیشتر از گذشته ها کرده. من عرض کنم که همه اینا در سایه اون اصل مترقی ولایت فقیه هستش که آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران ما چه بخوایم و چه نخواهیم اونو صادر بکنیم. به قول فرمایش امام رحمت الله علیه، بعد از جنگ این خودش جهانگیر شد و امروز ما ثمره اون رو در کشورهای عرب از جمله در فلسطین و حماس و حزب‌الله لبنان می‌بینیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، خستتون کردم، ببخشید خیلی زمان گذاشتید برای این گفتگو.
ما هم خودمونی
استفاده کردیم،
راحت بودیم دیگه،
بزرگوار
کلاسیکو همین ساده و روان صحبت کردیم.
ممنون از محبت شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خداحافظ
شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل سیاسی.
میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما، فریاد بر میآورم صد با سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این گور و میدان، در باز ها لرزیده از کوروش کماران. خوانا کنم وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر دیروزی ایران من. تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم فارس. این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست. نسلی خروشان رستم نیاکان، تاریخ میدارم حدیث سر به دوران. میخوانم وطن از تو با از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادی ایران ما. فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پای خان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این بوی و میدان، دروازه ها لرزیده از کوروش کباران. نسلی خروشان رستم نیاکان،
اخبار روی موج مقاومت. یک منبع نظامی وابسته به ارتش سوریه گفته حوالی ساعت 23 و 20 دقیقه یک شنبه شب دشمن اسرائیلی از سمت شمال غرب لبنان تعدادی از پایگاه‌های نظامی را در منطقه مرکزی سوریه هدف قرار داد که تعدادی از موشک‌های شلیک شده دشمن توسط پدافند هوایی ارتش سوریه رهگیری و سرنگون شد. در این حملات تاکنون 3 نفر به شهادت رسید و 15 نفر دیگر زخمی شدند. منابع عبری زبان این سلسله حملات هوایی اسرائیل را غیر عادی و بی سابقه طی سالهای اخیر توصیف کردند. به گزارش رسانه‌های سوری در بمباران اسرائیل مرکز تحقیقات علمی و تأسیسات آزمایشگاهی دفاعی ارتش سوریه در حومه شهر تاریخی مسیاف هدف قرار گرفت. منابع خبری سوریه هم گزارش دادن رژیم اشغالگر صهیونیست تاکنون در 15 نوبت مناطق مرکزی سوریه را بمباران کرد. دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن عملیات ضد صهیونیستی در گذرگاه الکرامه النبی در مرز اردن و کرانه باختری را که به کشته شدن 3 صهیونیست و شهادت مجری این عملیات منجر شد تبریک گفت. در این بیانیه آمده است این عملیات مؤید آن است که دشمن صهیونیستی در صورت استمرار تجاوزات و جنایتهایش با روزهای سختی مواجه خواهد شد. این عملیات استشهادی تنها پاسخی ساده و شایسته به کشتارها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی است، جنایت‌هایی که تحت حمایت آمریکا صورت می‌گیرد. این عملیات جهادی بیانگر شجاعت و ایمان مجری آن به آرمان‌های فلسطین و احساسات مردمی در قبال جنایت‌های نسل‌کشی فلسطینیان بود. صبح دیروز رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که عملیات ضد صهیونیستی در منطقه گذرگاه الکرامه در مرز کرانه باختری رود اردن رخ داد و در جریان آن 3 صهیونیست کشته شدند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ظهر دیروز و به دنبال عملیات در خطوط مرزی اردن و فلسطین اشغالی گفت سه نظامی اسرائیلی در گذرگاه مرزی الکرامه در شرق فلسطین اشغالی به ضرب گلوله یک راننده کامیون اردنی کشته شدند و امروز روز سختی است. نتانیاهو با اشاره به پیدا شدن اجساد 6 اسیر اسرائیلی در نوار غزه در این حال ادعا کرد که این ایدئولوژی فرقی بین اسرائیلی ها نمیگذارد و به دنبال کشتن همیان است. نخست وزیر رژیم اسرائیل در حالی این ادعا را مطرح کرده که ارتش اسرائیل در 11 ماه گذشته نزدیک به 41,000 فلسطینی را در نوار غزه به شهادت رسانده. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که اکثر شهدا زن و کودک بودند و همچنان هزاران فلسطینی زیر آوارها هستند. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین. روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. 3955 راه ارتباطی ما، سامانه پیام کوتاه ما هست که همیشه از شما خواهش کردیم که ما رو همراهی بفرمایید و زمینه که حتما آرا و نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال میکنید. به این پرسش هم پاسخ بدید که به نظر شما نقش جوانان ایرانی در تبیین حقیقت فلسطین چیست و چطور میتونن این نقش رو در سطح جامعه جهانی به منصه ظهور برسونند. شنونده‌ای با شماره 0913-1820 نوشتند که سلام، جوانان ایرانی با کمک چهره‌های مطرح و تأثیرگذار میتونند کمک بکنند به شناخته شدن حقیقت فلسطین. و همینطور جناب آقای مهران فرخیان از شاهنشهر اصفهان هم نوشتند که هر کسی باید، جوان امروز باید مسئولیت خودش رو بپذیرد و قبول و تایید داشته باشد تا بتونه مسئولیت دیگران رو هم در هر کاری قبول کنه و تا روایت کنند و ما هم روایت میکنیم. خیلی ممنونم از این که به ما پیامک میفرستید و سپاسگزارم از این که با ما همراه هستید. خیلی ممنونم که به 3955 پیامک میفرستید. یک بار دیگه خواهش میکنم زمینه که حتما آرا و نظرات ارزشمندتون رو به ما منعکس میکنید از این طریق. به این پرسش هم پاسخ بدید که به نظر شما نقش جوانان ایرانی در تبیین حقیقت فلسطین چیست و چطور میتونن این نقش آفرینی رو در عرصه جهانی به منصه ظهور بگذارند. 3955 در اختیارتون هست برای پاسخگویی به این پرسش و همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست. از این طریق هم میتونید با ما همراه باشید و نظراتتون رو منعکس بکنید. اما کم کم داریم به اوقات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. امروز زمان اذان مغرب ساعت 18:38 دقیقه است به افق تهران. انشالله بعد از اذان و نیایش و مناجات باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه روی موج مقاومت. همچنان با ما همراه باشید.
از نور بنوشانم، از درک تازه وز که به خوش آمد می آید این جان اتشنا. بباران معرفتی را که تشنم ای ما. مه بالانشین پایین نظر کن.
مه بالانشین پایین نظر کن. پایین نظر کن
به مسکینان کلامی مختصر کن.
به مسکینان کلامی مختصر کن. نازنین یار